رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد واله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنه الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. در مبحث دعا پیرامون زیر مجموعه های این مبحث بسیار ارزنده، بحثی رو مطرح کردیم تحت عنوان تأثیر زمان و مکان در استجابت دعا. بدین معنا که خب دعاها به اجابت میرسه انشالله، ولی اگر ما بخوایم که سریعتر به اجابت برسه، آیا زمان خاص یا مکان خاصی در این زمینه دخالت داره که ما در اون زمان و در اون مکان دعا بکنیم که دعامون زودتر به اجابت برسه؟ بعد عرض کردیم که پاسخ مثبته، گفتیم که بله همچین چیزی هست، یعنی این که ما میتونیم در یک زمانهای خاصی دعا بکنیم و در یک مکانهای خاصی و انشالله در اون موقعیت دعامون زودتر هم به اجابت برسه، بلکه حتما به اجابت هم برسه انشالله. در این زمین آمدیم زمانها رو سه دسته کردیم، گفتیم که دسته اول مختص شبانه روز هست، دسته دوم به هفته و ماه برمیگرده که در هر هفته ما اون زمانها رو داریم، در هر ماه هم داریم، دسته سوم عرض کردیم که فقط در سال یک بار از اون زمانها میتونیم استفاده بکنیم، بحث مکانم هنو وارد نشد. دسته اول و دوم زمانها رو احادیثشون رو خوندیم، فهرست اونها رو بیان کردیم، اما در دسته سوم که از این جلسه انشالله شروع میکنیم که در همین جلسه هم به اتمام برسونیم، عرض میکنیم که در طول سال شبها و روزهایی هستن که فقط یک بار در سال امکان استفاده از اونها یا درک اونها وجود داره، و اگر اون یک بار یعنی اون یک شب یا یک روز بگذره، دیگه تا سال دیگه ما نمیتونیم از اون یک شب یا یک روز استفاده کنیم، باید حتما سال دیگه برسه، به شرط اینکه ما زنده باشیم بتوانیم از اون زمان استفاده بکنیم. اگه عمری باقی باشه، اگه شخص نمیره زنده باشه، اگه بمیره که اون موقعیت رو از دست میده، اگرم نمیره زنده باشه که خودش استفاده نکنه، بازم اون موقعیت از دستش رفته. خب اینو چرا مقدمتاً عرض کردیم؟ این خیلی مهمه، خانوم ها هم دقت بکنن، آقایون هم همینطور، دوستانی که در مسیرهای دور دارن صحبت های ما رو گوش میکنن اونا هم دقت بکنن، که وقتی ما عقلن وجدانن میدانیم که یک زمانهایی هست که یک بار در سال فقط موقعیت استجابت دعاست، ما میدونیم که دعا لااقل سریعتر در اون زمانها به اجابت میرسه، اون زمانها رو از دست ندیم، سعی کنیم که اون زمانها رو نزد خود داشته باشیم، یعنی بلکه براش مقدمه چینی هم بکنیم که وقتی اون زمان فرا رسید بلافاصله ما بریم در اون زمان قرار بگیریم و دعا بکنیم. حالا میخواییم راجع به اینها صحبت بکنیم، دقت بکنید. اما اون زمانها فهرستش یا هست، خب شما تقریبا فهرست اون زمانها تو ذهن نورانیتون هست، حالا یه بار با هم مرور بکنیم ضرری نداره. اون زمانها مهمترین زمانش که یک بار در سال اتفاق میفته، یکیش شب قدره که یک شب بیشتر در طول سال نیست، که بین سه شب در واقع مخفی شده، پنهان شده، که شب 19، شب 21، شب 23 هست از ماه مبارک رمضان، که این حالا دلایل خاص خودش هم داره که این چرا تو ماه رمضان هست، این همه دلایل قرآنی داره، ما نمیخوایم وارد اون بحث بشیم، داریم فهرست وارد داریم صحبت میکنیم. خب اینا بهش میگن شبهای احیا. همچنین شب اول ماه مبارک رجب شب نیمه شعبان، شب عید فطر، شب عید قربان، روز عید فطر، روز عید قربان، شب و روز عرفه، کل ماه مبارک رمضان، شب و روز عید مبعث، شب 17 ربیع و روز اون، شب و روز عید قدیر، دهه اول ماه ذی‌الحجه الحرام. بعضی از شبها و روزهای دیگه هم هستن که دوستان دائما با مفاتیح سر و کار دارن. کتابی هم که مرحوم آیت الله ملکی تبریزی رضوان الله تعالی علیه نوشته به نام المراقبات، الان فارسیش چاپ شده و اونجا مفصل ایشون پیرامون این شبها و روزها در طول سال صحبت کرده. هر کس خواست میتونه رجوع بکنه. در اینجا یک نکته ای رو خیلی دقیق باید دقت بکنیم و دورش اگر یادداشت میکنیم حتما یک مستطیلی چیزی بکشیم دورش، خطی بکشیم دورش، و اون اینه که در بین سال که این شب و روزهایی که ما نام آوردیم یک بار بیشتر تکرار نمیشن، یک شب و یک روز هست که اتفاقا فقط و فقط اختصاص به دعا کردن داره، فقط و فقط اختصاص به دعا کردن داره. حتی گفته شده که روزش، روزم مستحبه، ثوابش هم خیلی زیاد هست، ولی گفته شده در روایت آمده که اگر کسی اون روز رو روزه میگیره ناتوان میشه، بدنش ضعیف میشه و نمیتواند دعا بکند، روزه رو بذاره کنار، از خیر روزه مستحبی بگذره، بره شروع کنه دعا کردن. این که میگه روزه رو بذاره کنار شروع کنه دعا کنه، نه بره 4 تا 5 تا دعا بکنه ها، نه، تمام طول اون روز اگه نتونست لااقل 2/3، لااقل 1/3 اون روز رو فقط دعا بکنه، 1/3 هم نتونست لااقل 100 تا دعا روی کاغذ بنویسه، اگه نمیتونه حفظ کنه بشینه این 100 تا دعا رو روی کاغذ بخونه در پیشگاه پروردگار و بگه که تو فرمودی تو این روز دعا به اجابت میرسه و این روز اختصاص به اجابت دعا داره، من دعا کردم بر توست که اجابت بکن. اون شب و روز، شب و روز عرفه است، یعنی شب در واقع عید عرفه و روز عید عرفه. این دو شب، این شب و روز در واقع اختصاص به دعا کردن دارن دیگه، هیچ شب و روز دیگری، حتی شبهای قدر در دعا کردن داریم میگیم، در دعا کردن مانند شب و روز عرفه نیست. برای دعا کردن شب عرفه و روز عرفه مختص این کار شناخته شده در روایات. یه امتیاز فوق‌العاده‌ای برای دعا داره. حالا ببینید پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم در عرض به خدمتتون این که کتاب شریف عدت و دائی اونجا روایتی رو نقل کرده از اون بزرگوار که حضرت می‌فرمایند که شب و روز عرفه امتیاز فوق‌العاده‌ای برای دعا کردن داره که هیچ شب و روزی به پای آن نمیرسد، فقط برای دعا کردن. دقت بکنید، این یک که این رو دقت داشته باشیم که وقتی شب عرفه فرا میرسه یا روز عرفه به ما میگن برای دعا کردن، انسان باید براش برنامه داشته باشه، یعنی ببینه چه دعاهایی در طول سال مونده، اینها رو بشینه. البته آداب دعا هم تو جلسات آینده میگیم که بسیار حائز اهمیت هست، یعنی واقعا اگر کسی این آداب دعا رو به کار ببنده دعاش مستجاب نشه حتما در حد خودش نفرین کرده، برو برگرد نداره، که اونا رو بعدن عرض میکنیم. که وقتی میخواد شب عرفه برسه یا میرسه، روز عرفه میرسه، انسان بدونه که این اختصاص به دعا کردن داره، آماده بکنه خودشو برای دعا کرد. این راجب عرفه. حالا ببینید راجب اون فهرستی که ما خوندیم خدمت شما، شب و روز عرفه رو اول آوردیم به خاطر اینکه گفتیم شب و روز اختصاصی است به دعا کردن. اما حالا راجب فهرستمون میخوایم مستندش بکنیم. در وسائل شیعه جلد 5 باب 35 از ابواب صلات العبد حدیث سوم، از امام صادق علیه السلام از پدرش امیرالمؤمنین علی علیه السلام نقل میکنه اینجور اون بزرگوار که برای امیرالمؤمنین علیه السلام شگفت انگیز بود که در این شبها بیکار بماند و عبادت نکند و دعا هم نکند. این شبها چه شبهایی بود؟ بعد اونجا نام برده تو این روایت امام صادق علیه السلام. اول شب اول ماه رجب، دوم شب نیمه شعبان، سوم شب عید فطر، چهارم شب عید قربان. یعنی چهار شب، شب اول ماه رجب، شب نیمه شعبان، شب عید فطر، شب عید قربان. این چهار تا شب شگفت انگیز بود برای امیرالمومنین که بیدار بمونه و کاری انجام نده، یعنی دعا نکنه، عبادت نکنه، مخصوصا دعا رو. حالا ببینید شب نیمه شعبان متاسفانه در کشور ما شده شب ترقه بازی، یعنی ترقه بخنیم، بتره کنیم که اگه کسی هم میخواد بره تو جشن امام زمان اصلا شرکت کنه بترسه و اخونش اصلا بیرون نیاد، کلی نیروی انتظامی و بندگان خدا بیان زحمت بکشن، همش بیان وایسن اینجا شهر رو اداره بکنن که کسی کشته نشه، کسی کور نشه، کسی پاش مشکل نده، بدنش مشکل پیش نیاد. در حالی که اصلا این شب شب دعاست، یعنی تو هر مجلس هم انسان شرکت میکنه، اگر رفت منزل تو همون مجلس یکی از شبهای دعا شب نیمه شعبان هستش و این سه شب دیگه هم که عرض کردیم. باز در عدت و دائی صفحه 107 از امام باقر علیه السلام روایت شده که در ثلث دوم، یعنی یک سوم دوم که همونو برای شما معنی کردیم در جلسه گذشته که یعنی ثلث آخر شب، در سحرها، یعنی در واقع بعد حضرت می فهمن که این عمل در دهه دوم ماه مبارک، حالا چه حضرت می فهمن چه سحرش باشه چه نه سحر نباشه، اصلا از 11 این روایت رو داریم میخونیم تا 20 ماه مبارک رمضان، حضرت میفهمند که کسی بیاد قرآن کریم رو بگیره جلو صورتش باز بکنه بگه اللهم اینی اسئله که به کتاب کن منزل و ما فیه و فیه اسم کل اکبر، همونی که ما شبای قدر فقط میخونیم. حضرت میفهمند از 11 تا 20 ماه مبارک رمضان هر کس بیاد هر شب قرآن رو باز کنه جلو روش بگیره و اینجوری خدای تعالی رو قسم بده، بعدش هر حاجتی داره مطرح کنه، خداوند اگه نفرین نباشه حاجتش رو برآورده به خیر خواهد کرد. این هم یک مطلب. باز در حدیث بعدی درباره کل ماه مبارک رمضان که خدمت شما عرض کردیم، در اینجا اصلا شما نیازی نیست دنبال روایات متعدد و احادیث متعدد بری، خطبه‌ای که پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله خوندن قبل از رسیدن ماه مبارک رمضان اصلا یک چیز عجیبی است راجع به ماه مبارک. می‌فرمایند که و ایامه افضل الایام، یعنی برترین روزها مال ماه مبارک، و لیالیه افضل اللیالی، و برترین شبها مال شبهای ماه مبارکه، و ساعاته افضل الساعات، و ساعات ماه مبارک رمضان برترین ساعاته. بعد ادامه داره میفهمد و دعاؤکم فیه مستجاب، و دعای شماها در ماه مبارک قطعا مستجابه. حالا ببینید این برای کل ماه مبارک. حالا ما شبهای ماه مبارک چی کار میکنیم؟ متاسفانه اینا ببینید طرحهای دشمنه، نگید ما مخالف ورزش هستیم، ما نمیخوایم ورزش باشه. هر چیزی جایگاه خودش رو داره، وقتی شرعی باشه جایگاه خودش رو داره. شما دقت بکنید ببینید در شبهای ماه مبارک رمضان جوانهای ما که دلهای پاکتری دارن و اگر اینها رو ما جمع کنیم، حداقل 40 نفرشون رو جمع کنیم بیاریم یه جا بگیم دستاتون رو بلند کنید بگید آقا تهران باران نمیباره، شهرهایی که خوشسالی شده مثل روستاهای اطراف کرمان باران نمیباره، اینها همه مردم مهاجرت کردن ول کردن روستاها رفتن، بیاید 40 نفر از جوانا جمع بشن دستاشون رو بلند کنن دعای باران بخونن، یا خدا رو قسم بدن به حق خمسه طیبه باران بباره، قطعا بدونید شما باران خواهد دارید. ولی ما شبهای ماه مبارک رمضان جوانهای ما رفتن گل کوچیک بازی میکنن. یعنی میگه که تیم درست کنیم به مناسبت ماه مبارک. بعضی متاسفانه رسانه ها هم تشویق میکنن اینها رو و خود مساجد و اینا بعضی تشویق میکنن که آقا بیایید مسابقه گل کوچیک بزنیم شبهای ماه مبارک. خب این بنده خدا رفته یه ساعت و نیم داره گل کوچیک بازی میکنه، دیگه نه تو خونه میتونه دعا بکنه، تو خوابم نمیتونه دعا بکنه، چه برسه تو بیداری. اینها طرحهای دشمن. ببینید ورزش جایگاه خاص خودشو داره، آقا ورزش بسیار خوبه، احادیث متعدد راجع ورزش کردن داریم، ولی اون زمانی که برای دعا کردن هست انسان باید بذاره دعا بکنه، لااقل اول بره دعا بکنه بعد بره وقت اضافه اگر اوورد بره بشینه گل کوچیک بازی بکنه یا فوتبال نه مثلا فلان شبهای ماه مبارک بازی بکنه. یک جوان میتواند در طول ماه مبارک رمضان برنامه معنوی یک سال خودش رو با اون دعا کردن ببنده، یعنی پشت خودش رو ببنده، ولی متاسفانه این کار انجام نمیده. 30 شب 29 شب میره گل کوچیک بازی میکنه، آخرش هم هیچی یا پاش میشکنه یا دستش میشکنه یا لبش پاره میشه یا چشش میخوره زمین یا کدورت بینشون پیش میاد یا ندارم جایزه میخوام بدم فلان، این از اون کینه بده میگیره. خلاصه بس اینا هم هیچ کدوم که پیش نیاد، حداقل ضررش اینه که این 30 شب ماه مبارک رو از دست داده، رفته تموم شد. حالا این برای ماه مبارک رمضان. برای شبهای قدر که اول بحث عرض کردیم جزو فهرست، دقت کردید؟ اصلا این دیگه نیاز به روایت و حدیث نداره که شما درباره شبهای قدر قرآن کریم بهترین سوره، بهترین آیه سوره مبارکه قدر شما میخونید، بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر. لیلت القدر خیر من الف شهر خیلی خیلی ساده زبان دیگه عوامانه سلیسش دیگه این هست که شما بیایید یک شب رو که شب قدر بین اون 3 شب پنهان هست رو بگیرید، قطعا یکی از این 3 شب هست دیگه، دیگه ردخور که نداره که شب قدر یکی از این 3 شب، یعنی شب 19، شب 21، شب 23، درسته؟ این شب قدر رو بگیرید، فرموده خیر من الف شهر، یعنی محاسبه کردن تو همون المراقبات هم مرحوم آیت الله تبریزی رحمت الله علیه نشسته این محاسبه رو انجام داده، اونجا فرموده که یه نفر 83 سال عمر بکنه، این 83 سال رو فقط عبادت خداوند متعال رو انجام بده، نماز بخونه، روزهایش که بعد روزه بگیره روزه بگیره، مستحباتشو به جا بیاره، مکروهاتشو به جا نیاره، بشه یه عبد واقعی، 83 سال اینجوری عبادت بکنه پروردگار رو، درست شد؟ میفرماید که اون یک شب قدر بالاتر از این 83 سال حدوداً حسش، بالاتر از این 83 سال. اما حالا شب قدر میرسه، حالا در آداب دعا که بحث کردیم اونجا خدمتتون عرض میکنیم چه چیزی مانع میشه که ما نتوانیم از این شبها بهره خوب بگیریم. یه قسمیش اونجا عرض میکنیم، ولی ناچارن 2-3 تا جملهش هم بعد اینجا بگیم. غذای حجیم میخوریم، استراحت نمی کنیم قبلش که از این شب بتونیم استفاده بکنیم، میریم شروع میکنیم از تلویزیون سعی میکنیم استفاده کنیم همچنان، یا دنبال کارهای بیهوده دیگر هستیم، یا اگر مجلس هم رفتیم نمیخوایم تو خونه این کار کنیم، بریم مجلس، سراغ مجلسی میریم که متاسفانه مجالس خوب ما هم بعضن عوضی میگیرن شب احیا رو با شبهای دیگه. یعنی شب قدر باید درش مناجات با پروردگار بشه. اصلا اصل و اساس این شب برای اینه که کسی این شب رو درک بکنه، زنده دل باشه، با پروردگارش مناجات بکنه، گناهانشو کلی کلی عرضه بداره، از پروردگار بخواد که گناهانشو بیامرزه. این میره 2 ساعت سینه زنی میکنه، شب 19، شب 21، شب 23، بعدم میاد دیگه چیکار کنم؟ 2 ساعت سینه زنی. بابا سینه زنی خوبه ولی برای شب قدر نیست. نگفتن سینه زنی مال شب قدر، سینه زنی مال ایام محرمه. مال ماه مبارک، مال ماه سفر المزفره. مال شبهای قدر ماه مبارک رمضان باید تو یاد بگیری، من یاد بگیرم، شما یاد بگیری چگونه مناجات بکنیم. حالا تو آداب دعا اینا رو عرض میکنیم. اصلا شما حساب بکنید این همه مسجد، خدا بیشترش هم بکنه، خدا همه اونام که احیا میگیرن توی مساجد همشون هم حفظ بکنه، ولی چند تا مسجد شما سراغ دارید؟ نه اینکه نباشه ها، میگم چه تعداد سراغ دارین که احیا بگیرن واقعا، یعنی مناجات کردن و خطیب ما به مستمعین بیاموزه، مستمع ما مناجات بکنه با پروردگار، بگن آقا نیم ساعت چراغا رو خاموش میکنیم هر کی میخواد با پروردگارش حرف بزنه. مثال داریم میگم، یا سینه زنی یا روزخانی است بعضن البته، یا حالا کارهای از این دست که خطیب میاد مثلا صحبت بکنه دیگه یه 5 دقیقه آخرش مثلا یه الهی العفی بگن و صحبت بکنن، اگرم حالا وارد مسائل سیاسی هم اگر نشوند، که متاسفانه حالا بعضی وقت وارد مسائل سیاسی هم میشن دیگه، حالا نمیتونن از اون ورش هم در بیان. اینها مشکلاتی است که ما داریم. ببینید شما یک شب رو درک میکنی مساوی است با بیش از 80 و حدوداً 3 سال، حتی اقل بگو بیش از 80 سال. نمیارزه واقعا انسان قبلش برنامه ریزی بکنه. واقعا شما میگی چرا بعضی از علمای گذشته، سلف صالح، اینها کسانی بودن که میگفتن نکنه این شب قدر به واسطه رؤیت هلال جاش تغییر بکنه، عوض بدل بشه، تمام طول سال رو میرفتن یک سال تموم، تمام طول یک سال تموم رو اینها سعی میکردن که اون شبش رو به شب زندهداری و مناجات کردن بپردازن، که اگر اون یک شب گم شده تو این یک سال حتما حتما درکش کرده باشه، برای اینکه ارزش داشت خوب و ارزش داره، برای ما مرزش داره، ولی خب ما متاسفانه چون نمیدانیم اینها رو، قدر و منزلت اینها رو نمیدونیم، راه رو بعضی وقتا خطا میریم و لذا نتیجهی نمیگیریم. ببینید امام سجاد علیه السلام در طول ماه مبارک رمضان کلن شبها نمیخوابیدن، البته اوایل شب استراحت میکردن بعد دیگه نمیخوابیدن، و در سحرها هر شب همون دعایی رو که به ابو حمزه سمالی رحمت الله علیه تعلیم داده بودن خودشون میخوندن، هر شب دعایی که منسوب هست به ابو حمزه، ما بهش میگیم دعای ابو حمزه، خب دعای امام سجاد علیه السلام بود، خود حضرت تعلیم به ابو حمزه دادن، این رو هر شب خودمون بزرگوار میخوندن. مرحوم مطهرین تو بیست گفتارش صفحه 297 اونجا این رو مطرح کرد. حالا میخوام بهتون این عرض بکنم که به هر حال در زمینه تأثیر زمان در استجابت دعا خیلی باید دقت کرد، مخصوصا این دسته سوم، یعنی زمانهایی که فقط ما در طول سال یک بار داریم و میتونیم از اونها استفاده کنیم، ما باید برای اون یک بار برنامه ریزی داشته باشیم تا بتوانیم به نحو احسن ازش استفاده کنیم، و الا اگه برنامه ریزی نشه بشیم حتی برای غذا خوردنش، برای کارهایی که باید انجام بدیم، برای استراحت کردنش. شما ببینید حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها اجبار میکردن فرزندان خودشون رو که در شب 23 حتی اینو تو همین مفاتی نقل کرده که اینها بخوابید فرزندان من، استراحت کنید، که وقتی شب به نیمه میرسه حتما حتما امشب رو بیدار باشید و بتونید ازش استفاده بکنید. چرا؟ برای اینکه ارزشمنده. خودمون بزرگواران که به ما میآموزن اول عامل خودمون بزرگواران هستن. این برای زمان هست. حالا سراغ مکان بریم، یعنی تأثیر مکان در استجابت دعا. یک صلواتی بفرستید آماده بشیم برای این قضیه تا اینم شروع بکنیم. در مورد مکان هم یک دو خطی مقدمه باید عرض بکنیم، و اون اینه انسان در هر مکانی میتونه دعا بکنه و خدای تعالی رو بخونه، در هر مکانی. البته باید دقت داشته باشه تا زمانی که مضطر نشده، مضطر اینجا به این معنی که یعنی مستأصل نشده، لازم نیست براش، واجب نیست براش در مکانهای کثیف، در مکانهایی که تطهیر نشده، پاکیزه نیست، انسان یقین به پاکیزگیش نداره، حالا چه مادی چه معنویش، انسان در این مکانها دعا نکنه تا زمانی که نیاز نداره. یعنی جوریه که انا مستعصله باید تو این زمانها حتما تو این مکانها حتما بره دعا بکنه. مثلا دارم میگم، حالا یه کسی مثلا زندانی اسیر یه جایی هست نمیذارن دعا بکنه، مثلا میره مثلا دستشویی، دیگه جای دیگر رو نداره، اونجا خدا رو میخونه، عیبی نداره. اما میخوام بگیم در حالت عادی انسان از مکانهای خوب برای دعا کردن، مکانهای پاکیزه برای دعا کردن استفاده بکنه. حالا این مکانها رو هم چند تایش رو عرض میکنیم که بدونیم مکان هم در استجابت دعا، سرعت دادن به اجابت دعا دخیل هست. مکان هم دخیل. اولین و مهمترین مکان خود مسجد هست. سوره مبارکه جن آیه 18 میفهمد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ان المساجد لله. قطعا اینطور هست که مساجد از آن خدای تعالی است. حالا این مفسرین بحث کردن، زیلش کار نداریم، ولی مشهورترین تفسیر این آیه همین هست که جایی که وقف مسجد میشه، صیغه مسجد میخونن، میشه مسجد محل سجدگاه برای خدای تعالی، خانه خدای تعالی. کسی نمیتونه اونجا تصرف شخصی بکنه و بگه از من هست، متعلق به کسی باشه، فقط متعلق به خدای تعالی. میفرماید که در مساجد مکان بسیار، مساجد مکان بسیار مقدسی هستن برای خواندن خدای تعالی، برای اینکه ما دعا بکنیم. در واقع مساجد خانه های خدای تعالی در روی زمینن. کسی که به اونجا میره مقصود و مطلوبش خداست، قصد زیارت پروردگار رو داره، ولذا در حدیث قدسی است که در عدت و دائی ابن فهد هلی رحمت الله علیه اونجا بیان میفرماید که الا ان بیوتی، چقدر حدیث زیبایی است، الا ان بیوتی فی الارض المساجد، آگاه باشید که مساجد خانه های من در روی زمین هستند. فتوبا لعبد تطهر فی بیته ثم زارنی فی بیتی. پس خوشا به حال اون بنده‌ای که در خانه خود تطهیر کند، یعنی وضو بگیره، سپس مرا در خانه ام زیارت بکنه. این عدت و دایی صفحه 92 هست، ترجمه عدت و دایی. بعد خود ابن فهد در ذیل این حدیث قدسی میفرماید که و او کریمتر از آن است که قاصد و زائرش را ناامید و محروم گرداند. این خیلی جالبه. البته باید دقت داشت، اینی که داریم میگیم 100% برای آقایون هست، برای رجال، برای خانوم ها اگر نتوانن مراعات حجاب رو بکنن، نتوانن مراعات کنن که آرایش نکنن، عطر نزنن، این کار را انجام ندن، بمانن توی خونه، مستحبه که اصلا تو خونه نماز بخونن، بیرون هم نیان که خدای نکرده کسی به گناه نیفته. اونا این استحباب مسجدشون تو خونه براشون هست، هیچ مشکلی هم نداره. ولی اگر مراعات همه این کار کردن، فقها میفهمن، بیان ثواب میبرن، بیان تو مساجد، اونا هم تو مساجد نماز بخونن و دعا بکنن در پیشگاه خدای تعالی. الا ان بیوتی فی الارض المساجد، خانه های من پروردگار در روی زمین مساجد هستن. ببینید، پس خوشا به حال بنده ای که در خانه خود وضو بگیره، سپس مرا در خانه ام زیارت بکن. بعد اینجا در کتبی که این روایت رو نقل کردن، این حدیث قدسی رو، در خود عدت و دایی هم این داستان رو آورده خیلی مختصر، که اونجا میخواد اهمیت مکان رو در اجابت دعا برای من شما بیان بکنه، یک داستانی رو ذکر کرده. میگه که یه نفر به نام بشار مکاری، این میاد خدمت امام صادق، میگه من وارد شدم در امام صادق علیه السلام، دیدم حضرت یک ظرف خرمایی گذاشته جلوش، دارن خرما تناول میکنن، خرما میل میکنن. حضرت به منم تعارف زدن، گفتن بشار بفرما خرما. گفتم آقا نمیتونم بخورم. گفت من تو رو قسمت میدم، حضرت محمود من تو رو قسمت میدم که از این خرمایی که من دارم میخورم تو هم بخوری. گفتم آخا آقا اگلون پایین نمیره. حضرت محمودن چرا از گلود پایین نمیره؟ میگه من عرض کردم که ابن رسول الله الان داشتم میامدم خدمت شما، دیدم یه خانومی داشت راه میرفت، این خانوم پاش به یک سنگی خورد، به شدت خورد زمین، تا خورد زمین اونجا گفتش که لعن الله ظالمی که یا فاطمه، گو خدا لعنت کنه اون کسانی که به تو ستم کردن ای فاطمه. گفت تا اینو گفت یعنی خورد زمین، در واقع این خانوم وقتی که خورد زمین به یاد خوردن زمین حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها افتاده. خب بعد نفرین کرده قاتلین اون حضرت و کسانی که به اون بزرگوار ظلم کردن رو نفرین کرده، گفت هر کس به تو ظلم کرد و ستم کرد خدا لعنتش کنه این فاطمه که تو هم بدجور خوردی زمین، به یاد اون حضرت افتاده. حالا استبداد و خفقان رو ببینید که ما چجوری اسلام به دستمون رسیده، فرهنگ تشیع با چه مشقاتی، و دقت بکنید که اون زمان چجوری ائمه زحمت کشتن که اینها رو به دست من و شما بعد از هزار و اندی سال برسونن. میگه که تا اینو گفت این خانوم خورد زمین، اینو گفت مامورا حکومتی ریختن این خانوم رو گرفتن و گفتن که حرف بد میزنی، به خلفاتو داری حرف بد میزنی. گفت آقا من گفتم هر کی ستم کرده به حضرت فاطمه. گفت نه تو مقصودت این بوده. گرفتن برداشتن بردنش دارالحکومه، دارالحکومه بلافاصله انداختنش تو زندان، گفتن اونجا باش تا تکلیفت مشخص بشه. گفت آقا من داشتم میومدم یه همچین صحنه ای رو دیدم، بغض گلومو گرفته نمیتونم چیزی بخورم، ولی زن نمیتونم از این خرماها بخورم. حضرت ببینید میخواد که اینجا کسی که روایت رو نقل کرده میخواد از مسجد به عنوان یک مکان مقدس و تأثیرش در اجابت دعا میخواد استفاده بکنه. ببینید چقدر جالبه. خب امام صادق امام زمان اون مردم هست، درست در زمان خودش، حضرت هر جا دعا بکنه دعاش مستجابه، ولی میخواد به من و شما یک چیزی رو بیاموزه و اون اینه. راوی میگه که بشار هست، بشار میگه که امام صادق علیه السلام تا اینو من گفتم حضرت به شدت شروع کرد گریه کردن، ظرف خرما رو کنار گذاشت. بشار میگه انقدر امام صادق علیه السلام گریه کرد که محاسن حضرت از عشق حضرت خیس شد. بعد به من فرمود که بشار، گفتم بله، گفتش که پشو بریم مسجد اونجا دو رکعت نماز بخونیم، بعدش دعا بکنیم تا انشالله خداوند دعای ما رو مستجاب کنه، این خانوم از بند این افراد دیکتاتور و ظالم نجات پیدا بکنه. میگه امام صادق بلند شد با هم دیگه من در جوار حضرت رفتیم مسجد، برای این خانوم دو رکعت نماز خوندیم، حضرت دست به دعا برداشت، منم دعا کردم، حضرت هم دعا کرد، حضرت دعا فرمود، منم آمین گفتم و حضرت سرشو گذاشت به سجده، سرشو بلند کرد گفت بشار برو بیرون که این خانوم آزاد شد. اومدم دیدم بله این خانوم از بند اینها آزاد شد. یعنی تأثیر مسجد به عنوان یک مکان مقدس در اجابت دعا. شما بفرمایید که آقا امام صادق تو خونش هم میتونست این کار انجام بده، ولی مکان در اجابت دعا نقش به سزایی داره. این یکی. دومین مکان از مکانهایی که در اجابت دعا نقش به سزایی دارن، حرم الهی در مکه و کعبه است. از امام رضا علیه السلام روایت شده که کسی در این کوها توقف نکرد مگر آنکه دعایش اجابت شده. اگر مؤمن باشه اجابتش اخروی و اگر کافر باشه اجابتش دنیایی خواهد بود. یعنی اگر آدم کافرم تو این کوها که منظور حضرت در مکه است بیاد دعا بکنه، برای دنیاش دعاش به اجابت میرسه. اگر مؤمن باشه قابل اجابت در دنیا نباشه، حضرت فرمود قطعا اجابت اخروی خواهد داشت. بعد مرحوم مجلسی رحمت الله علیه در بهار الانوار نقل کرده که فرموده در 15 موضع دعا مستجاب میشه، که بعضی از این مواضعشو من ترجمه فارسیش نوشتم خدمت شما آوردم. ایشون فرموده که این مواضع برخیش در مکه معظمه قرار داره، نزد ناودان مقام ابراهیم، یعنی نزدیک مقام ابراهیم کسی میره اونجا دعا بکنه، نزد ناودان دعا بکنه، حجرالاسود دعا بکنه، بین مقام ابراهیم و درب خانه دعا بکنه، درون کعبه اگر کسی بتوانه بره دعاش میفهمد که قرین به اجابت هست، نزدیک چاه زمزم به همین صورت، روی کوه صفا و مروه دعا بکنه میفرماد دعاش قرینه به اجابته، در مشعر الحرام همینطور، کنار رکن کعبه همینجور، و در جمرات سلاس، یعنی اونجایی که رمی جمره میکنیم سه دفعه میریم و سنگ میزنیم اینا، اونجا میفرماد سنگاشو که زد دعا بکنه، و هنگامی که اولین بار این چشمش به کعبه میفته، رؤیت الکعبه، یعنی وقتی که چشمش به خونه خدا میفته زودی دعا بکنه، حالا هر مقدار که تو ذهنش هست دعا بکنه، هول نشه، میفهمن که قرین اجابت. اینم دو مکان. سومین مکان سرزمین عرفات هست. در حدیث قدسی است که کسانی که میرن مکه در حج تمتع میرن عرفات، خدای تعالی در این روز، یعنی روز عرفه، خطاب به ملائکه میکنه که ای فرشتگان من، آیا بندگان مرا نمیبینید که از سرزمین های مختلف آمده اند در حالی که موهایشان پریشان است و گرد و غبار به چهره هاشان نشسته؟ آیا میدانید اینان چه میخواهند؟ ملائکه میگن پروردگارا، اینان از تو آمرزش گناهانشان را میخواهند. در اینجا خدای تعالی خطاب میکنه به ملائکه که شاهد باشید که گناهانشان را آمرزیدم. این هم باز در عدت و دایی ترجمه صفحه 91 هست. بعد در روایتی دیگه ابن فهد حلی در همین کتاب میفرماید که برخی از گناهان هست که فقط در این سه موقعیت بخشیده میشه: یک، عرفات، دو، مشعر الحرام، که خداوند متعال در قرآن میفهمد که وقتی از عرفات کوچ کردید خدای تعالی رو در مشعر الحرام به یاد بیارید. این دوتا، حالا کسی نتونست بره عرفات و مشعر الحرام و اینها، اون بعضی گناهان که فقط در مواقع خاصی میفرماید که مستجاب میشه، میفرماید که شبی از شبهای احیا هر مکانی که باشه، یعنی اول رجب، شب اول رجب، شب نیمه شعبان، شب عید فطر و شب عید قربان، هر مکانی که باشه. حضرت فرمود بعضی از گناهان هست که فقط در این سه موقعیت که عرض کردیم مستجاب خواهد شد. بعد روایتی رو اینجا بردن، صاحب مفاتیح مرحوم آیت الله قمی رحمت الله علیه، اونجا هم وقتی که دعای مشلول رو ذکر میکنه و چگونگی شفا گرفتن یک جوان رو اونجا بیان میکنه، میفرماید که اصلا این دعای مشلول رو امیرالمومنین علی علیه الصلاه و السلام به جوانی که نصف بدنش این لمس شده بود و خوش شده بود، یعنی دستش دیگه کار نمیکرد، پاش کار نمیکرد، این به سختی با یک عصای زیر بغلی راه میرفت، عرض به خدمتتون این که خیلی مشکل داشت، عجیب و غریب، کمکش میکردن اینا. این آمده بود پرده خانه خدا رو گرفته بود، در یک شبی یا روزی داشت گریه میکرد خیلی شدید. بعد حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام که جوانی بود، حضرت اومد پیش این جوان گفتش که چی اینقدر گریه میکنی؟ حالا من دارم خلاصه شو عرض میکنم خدمت شما. گفت من یه داستان مفصلی دارم. گفت نه بگو ببینم، خب برای چی داری اینقدر گریه میکنی؟ گفت من داستانم از این قراره که من یک پدری داشتم، هر وقت میخواستم برم پول ازش بگیرم یه چیزی بخرم، پول کمی به من میداد، یه دفعه رفتم گفتم آقا یه پول قلمبه من بده، تو داری؟ گفت من نمیدم، تو میخوای بری پولا رو حیف و میل بکنی، چند دفعه بهت دادم رفتی پولا رو حیف و میل کردی. میگه که پدره به من نداد، من اصرار کردم، یه دار رفتم سر یه گاف صندوقی داشت تو خونه، صندوقچه ای داشت، این صندوقچه رو اومدم و دستش به قاپم اتوش پول بردارم، مجبور شدم پدرم رو هل بدم یه طرف گوشه اتاق، این افتاد، این پیرمرد همونجا که من خوردش دادم پولا رو برشتم بردم خرج کردم، فقط شنیدم دم در که داشتم میرفتم بیرون به من برگشت گفتش که ایشالله، نفرینم کرد که ایشالله بری همچین بلایی به سرت بیاد، منو نفرین کرد، گفت که من اینجوری که شدم اومدم رفتم پولا رو خرج کردم، بعدنم به یه همچین مصیبتی دوچار شدم، چند سال پدرم رو ورداشتم بهش خیلی خواهش کردم که تو دعا کردی یعنی نفرین کردی من اینجوری شدم، حالا بیا دعا کن که من از این وضعیت نجات پیدا کنم، گفت من دعا نمی کنم، از دست تو هم راضی نیستم، عاقتم می کنم. خلاصه میگه ما 2-3 سال رو مغز این کار کردیم تا اینکه آخر سر پدره راضی شد، همون جایی که من نفرین کرده که توی به قول معروف حالا شهر مقدس مکه بوده، میگه که اونجا گفتش که باشه من میام دوره همون جایی که تو رو نفرین کردم دوره همون جا دعا میکنم که تو خوب بشی. من پدره رو سوار یک مرکبی کردم، آمدم با پدرم بیام اونجایی که من نفرین کرده همون جا دعا بکنه، وسط راه یک پرنده اومد جلوی این مرکب پدر من، مرکب رم کرد بلند شد، پدر من افتاد بین 2 تا سنگ قرار گرفت، اینجا سرش خورد به سنگ و اونجا در جا مرد، قبل از اینکه برای من دعا بکنه مرد. بعدم من مجبور شدم پدرم هم اونجا خاک بکنم و حالا اومدم اینجا با همین حال، دعای پدرم به ما نرسید، اومدم اینجا دارم این کار انجام میدم. حضرت ابی عبدالله علیه السلام این شخص رو برمیداره میبره پیش پدرش امیرالمومنین علی علیه السلام، حضرت اونجا دعای مشلول رو که مرحوم سید ابن طاووس رحمت الله علیه در منهج الدعوات اونجا نقل کرده در بهار الانوار جلد 9 صفحه 562 هم این دعا رو اونجا نقل کرده که در مفاتیح هم این دعا هست، دعا رو بهش میآموزه حضرت، بعد میگه که این دعا رو بگیر، نسخه‌ای که پیغمبر به من آموخته این دعا رو و من به تو میآموزم، نسخه تو اینه، نسخه شفا بخش تو اینه. اینو حضرت به این جوان میگه، جوان میره این رو انجام میده، بعد میاد پیش امام حسین علیه السلام میگه امیرالمومنین عجب چیزی یاد من داد، من رفتم خوندم و شفا گرفتم، انا حالم خوب شده و شفا هم میگیره. این دعا دعای مشلوله که در مفاتیح الجنان هست، اونجا ذکر کرده که منظور این که در مشعر الحرام که این پیر مرد نفرین کرده بود اونجا این اتفاق افتاده بود، در واقع امیرالمومنین فرموده کسی دعای مشلول رو بره اونجا بخونه، هر مریضی داشته باشه یا هر مرضی داشته باشه یا هر بیماری به اون سفارش کرده باشه، این اونجا میتونه که شفای اون رو بگیره. ولی ما متاسفانه ببینید برنامه ای برای زمانها و مکانها بعضن نداریم. شما حج رفتید منم رفتم، شما یه وقت بعضن تمتع رفتید بندم یه بار رفتم، شما عمره رفتید منم رفتم، من در حج تمتع در اتاقی که هم اتاقی ها زیاد هستن در حج تمتع چون کثرت جمعیت هست، افراد مختلفیان، خب انسان نمیتونه به کسی اعتراضم بکنی چون درست هم نیست، باید بشین کار خودتو انجام بدی. یک فردی اونجا بود هر شب 30 دقیقه حدودن یا شاید 30 دقیقه بعضی وقتا بیشتر میشد زنگ میزد میگفت استقلال چیکار کرد، پرسپولیس چیکار کرد، بعد آخر شب یه زنگ اختصاصی میزد میگفت امشب چلسی مسابقه داره ببین چند چند میکنن. یعنی در حج تمتع برای این مهم بود که ببینه که این فوتبالی که الان اینجا در جریان هست این فوتبال چی میشه نتیجهش. اگر حالا ما درسته به اون میخندیم میگیم فلان، ولی ما باید به حال خودمون بنگریم که وقتی میخوایم بریم یک مکان مقدس در یه زمان و موقعیتی میخوایم قرار بگیریم قبلش برنامه ریزی داشته باشیم، حتما یه برنامه بریزیم. مکه میخوایم بریم برنامه داشته باشیم، کربلا میخوایم بریم برنامه داشته باشیم، سامرا انشالله میخوایم بریم برنامه داشته باشیم، کاظمه میخوایم بریم برنامه داشته باشیم، مشهد مقدس میخوایم بریم برنامه داشته باشیم. این به این صورت. اینم یک مطلب در مورد مکان. چهارمین مکان مقدس میفرمایند که در کنار قبر مقدس حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام هست، اینم عدت و دایی ابن فهد حلی مطرح میکنه صفحه 93. بعد میفهمند که بلکه شرافت این مکان از سایر مکانها بیشتر است. بعد این حدیث رو میاره، این روایت رو، که ان الله سبحانه و تعالی عوض الحسین علیه السلام من قتله به اربع خصال جعل الشفاء فی تربته و اجابت الدعاء تحت قبته و الائمه من ذریته و ان لا تعد ایام زائریه من اعمارهم. میفهمد که خداوند سبحان عوض شهادت و این مصیبت بزرگی که بر ابی عبدالله علیه السلام وارد شده و اون حضرت سرفراز از این امتحان الهی بیرون آمدن، 4 خصلت به امام حسین علیه السلام اعطا کرده. 1، در تربت اون حضرت شفا قرار داده. در مکه یه وقتی وایسودن پشت قبرستان بقی، یه بند خدا یه کیسه فریزری آماده کرده بود، تا اونجا دیدش که خود سرینا خلوته، پرید از روی این سنگ ها یه مش خاک از روی این قبور ائمه بقی برداشت، از اون ور دی فرار، مامورام دنبالش. کاش اون این روایت رو گوش میکرد. ببینید امام کاظم علیه السلام، امام صادق علیه السلام و امام کاظم علیه السلام، امام صادق علیه السلام میفرماید که خوردن خاک همانند گوشت خوک به کلی حرامه. هر کیم بر اثر خوردن خاک بمیره، من امام صادق بهش نماز نمیخونم، بجز تربت قبر حسین علیه السلام که در آن شفای هر دردی است. خب امام کاظم حالا یه حدیث جالبی دارن. حضرت میفهمن که از تربت من امام کاظم، یعنی اگه کاظمین اومدین کسی تربت منو به شما داد، از تربت من برای تبرک چیزی بر ندارید، زیرا خوردن تربت همه ما حرام است مگر تربت جدم حسین ابن علی علیه السلام، زیرا خداوند تعالی در این تربت برای شیعیان و دوستان ما شفا قرار داده است. کاش اونی که این کارو تو مکه کرد اومده بود روایت رو گوش کرده بود و خونده بود. فقط تربت امام حسین علیه السلام در شفا هست و بس، هیچ کدوم دیگه از ائمه رو خداوند این خاصیت در تربت اون بزرگواران قرار نداده است. 1، شفا رو در تربتش قرار داده عوض شهادت. 2، اجابت دعا رو زیر گنبدش قرار داده، که اگه کسی زیر گنبد اون حضرت دعا واقعا بکنه حتما به اجابت میرسه. 3، ائمه بعدی رو از نسل اون بزرگوار قرار داده که ما میگیم من ذریه الحسین علیه السلام. 4، مدت زمانی که زائرین اون حضرت برای زیارت میگذرونن جزء عمرشون به حساب نمیاد. مثلا در لوح محفوظ پروردگار گذشته که آقای فلان یا خانم فلان 57 باید عمر بکنه. اگر این خانم یا آقا را افتاد رفت کربلا، جزء عمرش نیست که بگن اونجا بگن که آقا مثلا ایشون 1 کربلا مون، اون 1 جزء این 57 اصلا به حساب نمیاد. این مختص قبر ابی عبدالله علیه السلام، نه کسی بره ساکن بشه ها، زائرش بره زیارت کنه، در مدت زیارت همون چی که میره میاد اصلا جزء اون مدتی که براش خدای تعالی در نظر گرفته محسوب نمی شود. دقت کردید چی شد؟ این فقط برای امام حسینه، برای امیرالمومنین نیست، برای ائمه دیگه نیست. این مکان مکان بسیار مقدسی است برای اجابت دعا. حالا در کتاب مزار بهار از کامل و زیاره نقل کرده، از ابو هاشم جعفری روایت کرده، این داستانم خیلی جالبه، میگه من بر امام هادی علیه السلام، امام چندم هستن امام هادی؟ امام دهم، پدر بزرگ امام زمان علیه السلام، میگه من بر امام هادی داخل شدم، ابو هاشم جعفری میگه، میگه دیدم که اون بزرگوار مریض تب داره، امام دهم تب کرده. حضرت به من فرمودن ابا هاشم از دوستان ما یک مردی رو بفرست بره به حائر. حائر اون بزرگواران اینجوری میگفتن برای اینکه خفقان بود، کمتر اسم کربلا رو بر زبان جاری میکردن چون در یه موقعیت خاصی قرار داشتن. حائر فضای اصطلاحاً فضای محیط به قبر مطهر حضرت سید الشهدا علیه السلام رو حائر میگن. گفت ابو هاشم یه مردی از دوستان ما رو بفرست بره به حائر برای شفای من دعا بکنه. ابو هاشم میگه گفتم سمعا و طاعتا، چشم. اومدم از خدمت حضرت بیرون، رفتم با علی ابن هلال یه فردیست، میگه روبرو شدم، گفتم آقا تو حاضری بری کربلا برای امام هادی دعا کنی؟ گفت سمعا و طاعتا، چشم، امام زمان من هست، میرم حتما رو چشم من میرم دعا میکنم برای حضرت. چی شده مگه؟ گفتم امام هادی علیه السلام مریض هستن، تب کردن، حضرت به من فرمودن یه مردی رو بفرست بره کربلا برای من دعا کنه من خوب شم. یاد بگیریم، دقت بکنیم، این فرد یعنی علی ابن هلال میگه که برگشت ابو هاشم، میگه علی ابن هلال برگشت به من گفتش که ابو هاشم خب من میرم، هیچ مشکلی نیست، میرم برای آقا دعا میکنم، میام چشم. ولی خود آقا که امام زمان ما هست، امام هادی علیه السلام، اگر دعا بکنه خودش از برای خودش خودش دعا بکنه افضل از دعای من برای ایشان در کربلاست، خودش بتونه دعا بکنه. ابو هاشم میگه من دیدم نمیتونم این اشکال جواب بدم، برگشتم خدمت امام هادی، گفتم آقا فردشو پیدا کردم، علی ابن هلال میره برای شما کربلا دعا کنه، ولی یه سوالی کرده، اون سوال شما به من پاسخ بدین، این اشکال جوابش چی میشه؟ آقا اشکالش چی؟ گفتم اشکالش اینه، میگه خود شما امام زمان هستی، مستجاب و دعوه هستی، خودتون دعا بکنید، همینجا بهتر از دعای من تو کربلا برای شماست که من کی باشم برای شما دعا کنم. آقا فرمودن که امام هادی علیه السلام فرمودن به علی ابن هلال بگو که پیامبر صلوات الله علیه و آله افضل از خانه کعبه بود. ببینید خیلی چیزا تو اینه باید دستگیر ما میشه، افضل از خانه کعبه خود پیغمبر، از حجر الاسود هم پیغمبر برتر بود و استلام حجر میکرد، یعنی میرفت حجر رو، حجر الاسود رو میبوسید. امام هادی علیه السلام فرمود از برای خدا بقعه هاییست، بقعه یعنی قطعه زمینی که نسبت زمین های دیگه افضلیت داره، برتریت داره، ممتازیت داره. حضرت فرمود که از برای خدا بقعه هاییست که دوست می دارد در آن بقعه ها دعا بشود و اجابت فرماید و کربلا از آن بقعه هاست. من امام هادی که به تو میگم برو کربلا برای من دعا کن، برای اینکه خدا یک بقعه هایی رو زمین داره که دوست داره تو اون بقعه ها دعا بشه و دعا رو اونجا زودتر به اجابت برسونه، از بس اون بقعه ها مقدس هست. ولی زمان میفرماید که حضرت فرمود برو کربلا برای من دعا کن. حالا شما اینجا نشستی، کسی میره کربلا، شما بهش میگه آقا رفتی کربلا برای من اونجا دعا بکن، برای مریض من دعا بکن، اسم مریضتو بنویسش بده، که مخصوصا این که میگیم بنویسش بده کاغذ طرف یادش میمونه، مثلا نگو میری مکه اگه گربه دیدی یاد من کن، اون یکی میگه ستونها رو ببین چند تاست بشمار یاد من کن، کاغذ میرسه آقا رفتی اونجا، اسم من این، اسم مریض من این، گرفتاری من اینه، مثلا بدون چیه دعا بکن، تمرکز او رو هم به هم نزنی که گربه ببینه حالا ببینم یاد تو بکنه یا مثلا نم ستونها رو بشمارنم چیکار بکنه بنده خدا. این بقعه ها مقدس هم. مکان در اجابت دعا تأثیر داره و لذا ببینید در این روایت به چه صورت. باز در عدت و دایی هست، ترجمهش صفحه 109، ابن فهد هلی بیان میکنه از امام صادق علیه السلام که حضرت فرمودن اگر کسی حاجتی داره بره بالا سر قبر مقدس امام حسین علیه السلام، اونجا جمله‌ای که من امام صادق میگم بگه، این جمله رو بگه، بعدش طلب حاجت بکنه. جمله‌اش چیه؟ حضرت فرمود بره اونجا بگه یا ابا عبدالله اشهد انک تشهد مقامی و تسمع و کلامی و انک حی عند ربک ترزق فاسأل ربک و ربی فی قضاء حوائج. ای ابا عبدالله شهادت میدهم که تو شاهد موقعیت من هستی، سخن مرا میشنوی، زنده میباشی و از روزی خاص الهی بهرمندی، پس از خدا تقاضا کن که حوائج مرا برآورده سازد که انشاءالله برآورده خواهد شد. این روایت. حالا ببینید یک مطلبی هم داریم که امام هادی علیه السلام یعنی در مکان پنجم، مکان مقدس پنجم، کنار قبر خود امام هادی علیه السلام هست. در کجا قبر امام هادی؟ در سرمنرعا، که همون سامرا ما بهش میدیم، که خدا رو قسم میدیم در چنین ایامی تا ماه صفر تمام نشده، به حق همه اولیاء خودش و به حق همه اون کسانی که آبروی در پیشگاه الهی دارن، با مرگ ملک عبدالله توی حجاز و سران وهابیت و صهیونیست‌های خبیث، با مرگ همه اینها راه سامر را دوباره انشالله باز بشه که زائرین با خیال راحت و امنیت بتوانن دو قبر مقدس رو اونجا انشالله عسکریین رو زیارت بکنن. یکی از جاهایی که دعا مستجاب هست کنار قبر امام هادی علیه السلام هست. روایتش طولانیه، من الان چون یک دقیقه فقط وقت دارم این رو خیلی سریع تون یک دقیقه عرض میکنم. یه داستانی نقل شده اونجا، آخرشو من براتون میگم. امام هادی علیه السلام خودشون میفرماین من هر وقت در مواردی حاجتی داشتم این دعا را خواندم، حاجتم برآورده شده. از خداوند عزیز و جلیل خواستم که هر کس بعد از من بر سر قبرم این دعا را بخواند اجابت شود. من امام هادی خواستم که اجابت بشه. اون دعا اینه: یا عدتی عند العدد و یا رجائی و المعتمد و یا کهفی و سند و یا واحد و یا احد و یا قل هو الله احد اسألک اللهم بحق من خلقته من خلقك ولم تجعل في خلقك مثلهم احدا ان تصلي عليهم و ان تفعل بي كذا و كذا. حضرت فرمودند معنی شما رو رجوع میکنید، سیدیش هم هست ملاحظه میکنید. حضرت فرمودند که و معنیش انشالله چی کردید آخر سر میگن حضرت وقتی این دعا رو کردی اون تفعل بی کذا و کذا، حاجتت رو بخواه از خدای تعالی. من امام هادی خواستم که هر کس اومد بالا سر قبر من تو سامر را این دعایی که من در زمان حیات خوندم در زمان ممات خوند، بعد از منم خوند، اینجا این دعا حتما دعاش به اجابت برسه. پس این مکان و مکانهای دیگه که عرض کردیم، حالا دیگه مسجد کوفه، مشاهد مشرفه، امام رضا علیه السلام، مدینه منوره، قبرستان بقی، تمام و تمام اینها مکانهای مقدسی است که اگر در کنارش کسی دعا بکند انشاءالله دعاش به اجابت خواهد رسید. این بحث رو مطرح کردیم برای اینکه بدونیم زمان و مکان در اجابت دعا تأثیر داره، حداقل در سرعت بخشیدن به اجابت دعا تأثیر داره. اگه کسی بخواد دعاش زودتر به اجابت برسه، میتونه از این مکانهایی که ما نام بردیم و زمانهایی که در جلسه پیش و این جلسه خدمتون عرض کردیم میتواند استفاده بکنه تا انشالله دعاش زودتر به اجابت برسه. خدا را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد که دعای ما رو و دعاهای ما رو که در رأسشون فرج و ظهور حضرت ولی از ارواحنا له الفدا هست، به زودی زود به اجابت برساند انشاءالله. ما انشاءالله در جلسات آتی پیرامون آداب و شرایط دعا که بسیار حساسه انشاءالله خدمتون بحث رو تقدیم خواهیم کرد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.
هدایت قرآن را بایستی در زندگی خود حاکم کرد. ما به حمد الله هم قرآن را داریم، هم کلمات اهل بیت علیهم السلام را داریم، که این نیتار کنفی کموت فقلین یا این نیتار کنفی کموت فقلین، دو چیز گرانبها رو در بین شما گذاشتم، هر دو به حمد الله در اختیار ماست، باید از اینها استفاده کنیم، جامعه رو بر اساس اینها شکل بدیم. این جلسه قرآن، این آموزش قرآن، این تجوید قرآن، این حسن تلاوت قرآن با نغمه های خوب، با صدای خوب، همه مقدمه برای اینه. این رو به چشم زل مقدمه نگاه نکنیم، این مقدمه است. از اینجا بایستی وارد شد، با قرآن انس گرفت و الحمدلله امروز جامعه ما با قرآن مأنوس شدن. البته ما به این قانع نیستیم، ما معتقدیم همه آحاد جامعه بایستی با قرآن ارتباط برقرار کنن، بتوانن قرآن رو بخوانن، بتوانن قرآن رو بفهمن، بتوانن تدبر در قرآن بکنن. الحمدلله جوانان ما، نوجوانان ما، مردان ما، زنان ما در انس با قرآن پیشرفت کردند. این خیلی مژده بزرگی است. هرچه ما به قرآن نزدیکتر بشیم، هرچه عمل قرآنی در میان ما، چه در روح ما، چه در اعمال جسمانی ما، چه در فرد ما، چه در اجتماع ما بیشتر بشود، به سعادت، به حل مشکلات و معضلات نزدیکتر بشیم.